یه عالمی روزهای آخر عمر مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در تهران به دیدار ایشون رفت. علامه امینی صاحب کتاب القدیر ولایت امیرالمؤمنین را ثابت کرد. 30 سال زحمت کشید، مسافرت‌های زیادی رفت، گرما و سرما را تحمل کرد، از خود منابع اهل سنت ولایت امیرالمؤمنین را ثابت کرده و تا الان هم هیچ کتابی در جوابش به این وضع نتونستن بنویسن، موندند. یه شخصیت با عظمت، حالا روزای آخر عمرش، یه عالم رفته به دیدارش بود. یه سوالی تو ذهن من رو بود، عرض کردم آقا ائمه ما 12 نور مقدسند. حضرت عباس سلام الله علیه امام نیست. حالا سوال من اینه، اگر کسی به وجود مبارک ابوالفضل العباس اعتقاد نداشته باشه یا یه جای خدایی نکرده بی احترامی به حضرت عباس بکنه، آیا این بازم مسلمان هست؟ بالاخره یه امامزاده ایست که به این امامزاده یه کسی امانتی میکنه، آیا از اسلام خارج میشه؟ گلنامه امینی تا این سوال رو شنید رنگ از رخسارش پرید، دیگرگون نمیدونست بشینه، بلند شد نشست و فقط یه جمله گفت، اصلا بحث شرعی نکرد. ایشون گفتن حضرت عباس سهل، اگر کسی به بند کفش من که نوکر حضرت ابوالفضل عباس هم به ادعاش رو دارن بخواد به جهت بی‌اعتنایی به ابوالفضل عباس اهانت کنه، مسلمان نیست. اینا چطور دیدن این آقا را؟ این عظمتش رو چطور درک کردن؟ که اینقدر علقه پیدا کردن و مقامش رو فهمیدن که پیغمبر اکرم فرمودن تو عالم دنیا و آخرت فوق کل بر هر نیکی و خوبی که شما تصور میکنید بالاتر از اون یک خوبی دیگری هم هست. دست بالای دست در نیکی مقامات بهشتی بسیار است، الا این که حضرت فرمود قتل الرجل فی سبیل الله، کسی در راه خدا کشته بشه، هیچ مقامی بالاتر از شهادت، هیچ عبادتی بالاتر از شهادت قابل تصور نیست. هر کی شهید بشه این مقام رو داره. پس فهم این مقام سخته. بعد امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودن عمو جان ما بهتون بگم مقامی دارد که قیامت تمام شهدا نگاه که می کنن قبله می کنن. چه نمامی داره، چه شکوه و عظمتی داره روز محشر این آقا، و چطور به این مقام رسید این آقای بزرگ؟ هر چی دارد از ولایت حضرت حسین داره. هیچ وقت هم ادعا نکرد من کسیم، حتی این قدر با ادب بود که برادر صدا نمیزن حضرت حسین را، میگه من در اون ردیف اصلا نزدیکش نمیتونم بشم، با این که از پدر یکی هم مادرشون جداست، ولی فرمود مادر او فاطمه است، مادر من ام البنینه. اینقدر خودش را ندید، اینقدر خودش را حزم در ولایت کرده بود. این اوج گرفتن با حضرت حسین را حضرت عباس علیه السلام باید یاد ما بده. یه دریا و یه بیکران، یک قطره ای از این دریا را من براتون بگم. جوانا امشب شب حضرت قمر منیر بنی هاشم میخوای اوج بگیری؟ جامعه بخواد اوج بگیره؟ مشکلاتمون بخواد حل بشه؟ در وسط میدان بعد از آنی که دست مبارکش قطع شده اون رجز را خونده، این شجاعته. همه اونایی که میرفتن میدان به جنگل اول رجز میخوندن، معرفی میکردن، بعد میجنگیدن، میزدن به دل دشمن. اما قبل منیر بنی هاشم علیه السلام جنگیده، دستش افتاده، حالا هنوز داره رجز میخوانه. هر کسی زمین گیر شده بود، هر کسی بود دیگه نمیتونست حرف بزنه. قسم یاد کرده ابوالفضل العباس، والله این قطعت و یمینی، فکر کردی من عقب نشینی میکنم؟ فکر کردی من کوتاه میام؟ تازه من بیشتر زخمی بشم شوقم بیشتره، ولایت مداریم بیشتره، حمایتم بیشتر میشه. والله این قطعت و یمینی دیگه، قسم از عباس دیگه کی میتونه در موردش حرف بزنه؟ اینی احامی ابداً عن دین، من از دینم حمایت خواهم کرد. و امام صادق یقینی، من از امامم دست بر نمیدارم. و تا اون لحظه آخر ایستاد. خب حالا ببینید این ایستادگی و این حمایت ما چطور بخواییم الان تو جامعه همون پیاده کنیم، پیاده کنیم. این درس میشه ماست. جوانان بلند به خدا اینکه بگی بابا حضرت عباس من اومدم بیعت کردم، اهل هستم، اهل نماز باشم، نماز هم دیگه میخونم، این بیعت خوبیه، قول خوبیست. این که بگی ما با قمر منیر بنی هاشم در خانه حضرت، در خیمگان حضرت بهش قول دادم دیگه گناه نکنم، بیکار نباشم، دوروبر مواد مخدر نرم، دوروبر مشروبات الکلی نرم، دوروبر رفقای بد نرم، فکر بد نکنم، فکر زندگی و تعالی خودم باشم، این خوبه. ولی برای عصر و زمانه ما کافی نیست. گذشته پس این که ما دیگه شب تا سادگیم خواهرم حجاب چادره، بچه ها جوانا نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، مالتون رو حلال کنید، اینا لازم است ولی کافی نیست. یعنی منبری که امروز تو زمانه ما به اینا رو با توصیه کنه، توصیه های اخلاقی خوبی هست ولی مشکل جامعه ما رو حل نمی‌کنه. شهدای ما جان دادن، عزیزان ما رفتن برای امنیتمون، برای ناموس و خاکمون، برای عزتمون، برای اقتدارمون، برای معیشتمون، برای اقتصادمون. اما ما هنوز شرمنده شدیم. 1400 سال رو شرمنده حضرت عباسیم، چون نتونستیم سر سوزنی از اون خون مبارک مطهر را اهدافش رو پیاده کنیم. چرا نتونستیم؟ چون فکر ما رو کوچیک نگه داشتن. اصلا نگاه ما به دین نگاه خیلی خیلی کوچک سطح پایینیه. شما فکر کنید وقتی از درباز میگه این احامی ابدا عن دینی، این حمایت از دین چجوریه؟ هر کسی تو هر پست، مقام، کار، شغل، کسب و کاری که داره، موقعیتی که داره، سن و سالی که داره، تجربه‌ای که داره، علمی که داره، باید حمایت کنه از دین. روزه نمیگیم برای حضرت عباس که به حال دل خودمون گریه کنیم. آقای بزرگوار به خدا برای اینا هیچیه مریض شفا دادن، چیزی نیست برای این خاندان گرفتاری برطرف کردن. حمایت از دین رو بیارید یه سطح گسترده ازش ببینید. یعنی اگر امروز وجود مقدس و مبارک قمر منیر بنی هاشم بود، جوانا جمع میکرد. بعد حضرتش میفرمودن میخواید امروز از دین و امام زمان یاری کنید، حمایت کنید، من بهتون بگم چیکار کنید. شما جوان استعدادتون اینه، شما بیرید کار اقتصادی کنید، قوت بدید به جامعه دینی و اسلامی. شما بیرید کار فرهنگی بکن، تو مغازاتی بره، پشت فرمونی بره، تو اداره بره، حوزه بره، دانشگاهی، هر جا هستی، مدیری، رئیسی، مرعوسی، بالا، اینا مقامی نیست. حمایت از دین، حمایت از دین. این یک. دو، دین رو چطور میفهمیم ما؟ آقا دورمون زده، کلاه گشادی سرمون رفته، دینمون هم حتی به حال خودمونه، یعنی نماز میکنیم خودمون بهشتی بشیم. این ظلم به دین نیست. نماز میخونیم میترسیم که بریم جهنم، میخونیم که بریم بهش. این هم خوبه ولی این کاسبیه. این تاج المعالی امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدایا بهشت و جهنم رو جمع کنی، من نه از بهشت نه به جهنم بترسم نه به شوق بهشت. فرمود یه ذره تغییر تو عبادت علی ایجاد نمیشه، چون علی کاسب نیست داره اگر نماز بخونه بهشت رو طلب کنه. علی برده هم نیست که صفت بردگان انسانهای پست تو وجودش باشه از ترس جهنم تو را عبادت کنه. علی و بچه های علی، علی و فرزندانش، علی و شیعیانش آزاده هم مستقبل مرید و نیهاشه. ما دینم را به حال دل خودمون هم نمیخوان. ما الان باید که توبه اساسی و جمعی کنیم. چرا ما با هم خیلی زودتر همه پیدا نمی کنیم زیر پرچم قبل مدیر بنی هاشم همکاری کنیم، دین رو یاری کنیم؟ یه دست که صدا نداره، بلدن نیستیم کار جمعی، بلدن نیستیم کار تشکیلاتی، بلدن نیستیم اقتصاد خود کشورمون را، اقتصاد دینمون را تقویت کنیم. نمیشه دین رو اینجوری یاری کرد. برادران عزیز، یه ذره که سطح بیاد بالاتر، من همین یه سطح بیشتر نمیام بالا، حوزه درگیری انبیاء عظام با دشمنان دین کجا بوده؟ یکیش حضرت شعیبه. چرا اینا رو منبرا نگفتی؟ حضرت شعیب پیغمبر خداست، اومده تو جامعه خودش درگیر کرده، کشته میشه با این مثلا. چی شده؟ درگیر چی شدی؟ به مردم بگی بگید لا اله الا الله. نه، میخوایی به مردم بگید احترام پدر مادرتون رو داشته باشید؟ نه. میخوایی بگید نماز بخونید؟ نه. پس مشکل با این مردم چیه؟ دیگه مشکل هم با اقتصادشون. اقتصاد خدا منو فرستاده اقتصادشون رو توحیدی کنم و الهی کنم و این جامعه نابود میشه، داغون میشه این جامعه. چهل سال انقلاب مسئولیم، اقتصاد درست نشه، شرمنده مردمیم. نمیتونیم بگیم خون شهدامون رو احترام کردیم، نمیتونیم بگیم آقا ما انقلاب کردیم چه کردیم. حضرت شهید درگیر میشه. مثال دوم براتون بزنم، برادران میگم اینا یادتون نره، بعد چیز بالایی ها اما پیدا کنید یه کاری باید کرد. حضرت یوسف بعد از اینکه این همه راه را طی می کند، سختی ها را می بیند، شکنجه می بیند، زندان را می بیند، آزاد می شه، رفع اتهام ازش می شه، تازه یه راهی پیدا کرده، یه قدرتی داره به دست می آره. و قال الملک ائتونی به، عزیز مصر بیارید جوان را از تخت سلطه نفسی آزادش کنم برای خودم. و وقتی شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن، عزیز مصر قرآن میگه در سوره یوسف به این جوان گفت که اینکه لدینا وکیلٌ امین، تو هم مکانت و مقام داری پیش ما، خیلی دوست میداری، هم امینی قبولت داری. حضرت یوسف باید رسالتش رو انجام بده، اولا نیومد با شرک و بت‌پرستی خودش رو درگیر کنه،
آخه ما در قرآن یاد گرفتیم اول بگید لا اله بعد بگید الا الله. حضرت یوسف اول نیمد بگه آقا جمع کنید این کلیسا را، این شرک را، این مظاهر بت پرستی را، این نه گفت فقال حضرت یوسف بلا فاصله اینجا درخواستی کرد اجعلنی علی خزائن الارض، لطف میکنید حالا که خواهد به من مقام بدید بنده به عنوان یک پیغمبر، یک انسان درست اندیش، انسانی که درد دین داره، درد شهدا رو داره، خواهد کار کنه چیکار کنم؟ بنده را وزیر فرهنگ کن؟ نه. بنده ما وزیر فرهنگ رو ارشاد بشم؟ نه. اصلا کاری به فرهنگ نداریم، هنوز کاری به نماز اینا نداشته باش. یوسف تو باید اول یه کار اساسی و بنیادی بکنی، پایان درست کنی، بعد این را نماز کنی. چیکار کنم؟ حضرت یوسف پیشنهاد داد اجعلنی علی خزائن الارض، معدن تا نفت تا بیت المال تا واردات و صادرات تا صنعتت را تولید اینا در اختیار بنده قرار بده، من یوسف بشم وزیر اقتصاد. ببینید نمیگه بنده به وزیر فرهنگ کن، دین یاد مردم بدم، آموزش بهشون بدم، بگم نماز چجوره، حوزه میگه بزنم، مبلغ تربیت کنم. نه، میگه بنده را وزیر اقتصاد کن، اقتصاد رو من باید درست کنم. ببینید اگر این روزم حضرت عباس علیه السلام بود و اگر کسی و مسئولی امروز بخواد دینش رو حضرت عباس علیه السلام ادا کنه، باید به فکر معیشت مردم باشه. اجعلنی علی خزائن الارض، من میخوام این مردم اقتصادشون رو درست کنم. اول بعد خیلی مقام برادران عزیز، من اینا رو گفتم برای چی؟ حالا میگه شب تاسوعا رو منبر میخوای بحث اقتصادی کنی؟ نه، تخصص اقتصاد نه، اتفاقا بالعکس دردار از همینجا خوردی. اقتصاددانای ما تحصیل کرده کجا؟ ما استفاده هم ازشون نمی کنید. بیاید بابا ما روایت و آیه قرآن داریم برای اقتصاد، اینا رو ببینید، اونجا را که سیستم نرم که تحلیل کردی، بیدی سیستم درست کنید، جامعه رو اصلاح کنی، قوی بشی، قدرت بگیری. استفاده هم ازشون نمی کنید. اینا را گفتم برای چی؟ عزیزان دلم، هر گفتمانی که بخواد در کشور ما خدمت کنه به اهل بیت، باید یکی از کلید واژه‌هاش عدالت باشه. امیرالمومنین برای عدالت شهید شد، اون شهادت زاویه باز کرده تا گودی قضیه از عباس کشته شد. هر کسی بخواد تو بحث اقتصادی تز بده، رأی بگیره، رأی آقا ما تابع دینیم، اقتصادا بلد نیستیم، عدالت میخوای، نه شکاف طبقاتی، یه ذره دلار برو پایین شده، فقرا فقیر در ستتمند و ستتمندتر شدن. حمایت از دین حمایت مالی هم باید باشه. وقتی جامعه ضعیف بشه، وقتی جامعه از نظر مالی تضعیف شده باشه، میتونه سرمایه گذاری برای دین بکنه؟ نه به خدا، نمیتونه. میتونه حرف دین رو برسونه؟ نه. یک بُعد از ابعاد حمایت از دین حمایت مالی از اهل بیت، همین نذورات شما، صدقات شما، همین عرض ارادت های شما به ساحت مقدس ابوالفضل عباس، این چراغ و پرچم رو نگه داشته. این واقعا ستوده نیست، اما یه حمایت اینجوری دیگه باید بکنیم. ما کشورمون رو بتونیم رشد بدیم با یک سیستم فهم درست از اقتصاد. من یک کرامت امشب از وجود نازنینش میخوام عرض کنم، خیلی شاید نداشته باشم، به خاطر این که حساسم در نقل کرامت. آیت الله حاج محمد علی آل سید الغفور عراقی عرب زبان،
این آقا نقل میکنند که در منطقه تویریج عراق 3 فرسخ و کربلا فاصله داره تویریج. این تویریج خیلی امام زمانی هست. دلیلش هم اینه که سید بحرالعلوم روز عاشورا حیات میومدن عزاداری میکردن وارد صحنه خبر بنی هاشم و امام حسین میشدن و از اون وقت خارج میشدن. بعد عزاداری بحرالعلوم که بود یک دفعه دیدن آقا لباس و عمامه رو برداشت وسط این عزادارانی که گرمانی کردن و نه طبل شیپوری و نه بدداری فقط به سر زنان حسین حسین میگن آزد بده دل این جمعیت شروع کرد با اینا عزاداری کردن. خیلی اطرافی هم دیدن اصلا اینجور حالتی ما از سید بحرالعلوم ندیده بودیم. وقتی اومدن پرسیدن آقا چی شده بعدن شاگرداشون پرسیدن فرمود چگونه من برای خودم شعنی قابل باشم در صورتی که میبینم حضرت ولی اصغر بین این سینه زنا بر سر و سینه میزنه و گریه میکنه و عزاداری. قبیله توبیله که اینجور قبیله یند و اینجور سابقه ای دارند. حالا این آیت الله این آقا میگه میگه یه زنی توبیله با این اعتقاد مشکلی برش پیش اومده بود نظری کرد نظر حضرت عباس یه گوساله داشت گفت من اینا نظر حضرت عباس میکنم اتفاقا وجود مبارک قبر بنی هاشم نظرش را خلاصه پذیرفت و حاجتش رو داد و خیلی هم روز میان اینجا حاجت میگیرن. این جوانای عزیزی که اینجا زحمت میکشن همشون نقد کار میکنن همه یعنی میتونن یعنی این کاشی ها این گنبد هر کی نظری داشت اومده اینا برای هر کدومشون نظر دروازی حاجت داده نقدن این آقایون دست نقدن خیلی بزرگواره. خوبه حالا هر به اینجا رسید من یاد میکنم از مرحوم مرتضی فراست جوان عزیزی که خادم بودیم چه خوش به حالشون اونایی که زیر پرچم حضرت عباس مردن خدایا میشه ما این صحبت قدم بکنیم و اینجور بریم خدایا به تمام به خطای غیر سعادت بگرد. میگه این پیرزنه حاجتش برآورده شد دست افسار این گوساله رو گرفت و خودش پیاده راه افتاد کجا؟ کربلا زیارت حضرت عباس. میگه اوضاع خفقان بود یه مأموری هم حکومت وقت گذاشته بود و دیگه پیرزن با یه گوساله میاد من جلوش گرفت کجا پیرزن؟ داره میگه کربلا چه کنی؟ زیارت حضرت عباس. این چیه با خودت میبری؟ این نزد حضرت عباس مال من نیست این گوساله نزد بوده حاجتم گرفتم دارم میرم گوی نمیذارم ببریم عذیتش کرد هرچی بیره زنه گریه کرد تو را به خدا آبرو ما نبرد قبول نکرد میگه رفت و زیارتش را انجام داد و اونجا به ذریع چسبید گوه آقا جون ممنونم که حاجت من را دادی ولی من گریه دادم من اون نسلی که به شما انجام داده من داشتم میوردم نذاشتم بیارم و اون معمولاً به من اهانت کرد با این خرافات چیه شما چسبیدی؟ زیادت، تبسل، حاجت، نز، خوصاله ببر، نمیدونم، پند ببر، شربت بده این خرافات چیه بهشون چسبیدی؟ میده من تحقیرم کرد گفت تو فرزند قدی هست و صبر و تحمل بلادیم کمه خب این حرف ها من یک روز بود یک کلامت دیگری خودم یا عالمی میگو من تو حوز کنار حوز عکس بارگاه اول حضرت عباس به حوز افتاد میگه رسل خودش و حضرت عباس ببخشید ها چند خوب آدم سیاست نداری بود یا جنازت جدا افتاد یه بارگاهی مثل بقیه شهدا نشدی میگه نفهمید چجوری پاش درسی به افتاد جز بلا فاصل توبه کرد و اونجا بلند شد آقا چقدر شما تون مزاجی این واقعیت داره واقعا تو این غیرتی از عباس میگو این پیرزنه دل شکسته با آقا جان اهانت کرده به من نظر من را که نکرشته برسونم هیچ اهانتم کرده باید بگیری و رفت تو مسیر برگشت این آقا میگه این پیرزنه معموره رو دید معموره گفت چی شد؟ و
و من داستان رو برای شما گفتم. گفتم آقا من رفتم شکایت کردم. گفت چی گفت آقا؟ من سرشه. گفت چی؟ آقا به من فرمود ما گوساله رو از تو قبول کردیم نظرت را و به این آقا بخشیدیم. گفتم چی بخشیدی؟ گفت مال من بود. ما خاندان کلمه چیزی را که بدیم به کسی دوباره پس نمیگیریم. گفتم آقا اول از قربون کلمه این قبول، این به من اهانت کرد، حداقل یه گوشمالی بشه. میگه اینم گفتم مأموری. گفت خب چی شد؟ گفت اینم قبول نکرد وجود مقدسش. گفت چرا؟ گفت این مرد درست ناصبی ما را قبول نداره، دشمن ماست، ولی یه حقی به گردن ما داره. این حقه را ما اینجا لحاظ میکنیم، تنبیهش نمیکنیم. گفت چی بود حقی که حضرت عباس به شما گفته؟ حضرت عباس گفته یه روز تشنه لب عبور میکردی، رسیدی به آب خنک، قابل عبور می بالا بخوری، چشمت افتاد به گنبد بارگاه حسین ابن علی سلام الله علیه. یه لحظه تو دلت گفتی آه، چطور دلش اومد با آقا آب ندادن و با قلب تشنه اون رو کشتن؟ گفت ناصری بود، ولی تو دلش رو خدا رحمتش میکنه، آخه به مهمان آب هم نمیدن. میگه حضرت عباس به ما گفت این یه جا تو دلش بر دشمنان ما لعنت کرده، دلش برا ما سوخته، اجازه بده ما اینا بگذریم. گو آقا تو به اینجا رسید، این ناصبی افتاد رو خاک، خاک میریخت رو سر و صورت خودش، چی شده؟ چرا؟ گو به خدا قسم احدی غیر از خدا و من از این خبر نداشت و به برکت این معجزه دیگه این آقا اومد و شیعه شد. امشب آقای با کرمی را داریم. السلام علیک یا اول فضل العباس یا قمر منیر بنی هاشم صلی الله علیه.
That's the house.